الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به ادله ترتب. در ارتباط با ترتب در میان اصولیین دو نظر کلی وجود داره. ادله از آقایون قائل به امکان ترتبن، ادله قائل به استحاله ترتبن. اونهایی که معتقدن ترتب ممکنه استدلال کردن ادلش دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. اگر ما دیدیم ترتب واقع است پس ممکن است، و ما میبینیم ترتب هم در عرفیات و هم در شرعیات واقع شده، پس ممکن بوده که واقع شده. ما هم در گذشته گفتیم در امور شرعی اگر امکان ترتب رو اثبات بکنیم وقوع او حتمی است. خب در عرفیات چجوری ترتب واقع شده؟ ما میبینیم که هم اوامر مختلفی به صورت شخصی وجود داره که پدری به فرزندش بگه درس تو بخون، اگه درس نمیخونی پس برو خریدای خونه رو انجام بده، پس او را امر به چی میکنه؟ امر به درس خوندن میکنه. یا اگه درس نمیخونی برو خرید انجام بده، این میشه همون امر ترتبی. کثیرن ما در عرفیات امریست که اول امر به اهم میشود، امر دوم مشروط و منوط به ترک امر اول میشه. خب اگه ممکن نیست امر ترتبی پس ما چجوری ما این همه امر میکنیم؟ این وقوعش دلیل بر امکانشه. شما هر وقت میخواد میبینید که هم خودتون امر میکنید هم امرهای زیادی اینطوری شنیدید که این چنین دستور صادر میشود، این کار رو انجام بده، اگه این کار رو نمیکنی اون کار دیگه رو انجام بده. خب پس در عرفیات که کثیرن ما امر ترتبی رو میبینیم و هیچ محذوری نیست و نه استحالهی درش وجود داره چون واقع میشه و حتی استبعادی هم درش وجود نداره، به راحتی امر ترتبی میکنه. از سوی دیگر در شرعیات هم واقع شده امر ترتبی. آقای خویی چند مورد رو به عنوان نمونه امر ترتبی در شرعیات مطرح میکنن. ایشون میفهمن اگر شما واجب باشه براتون مسافرت، اما با وجود این که مسافرت واجبه نرید مسافرت. مثلا نذر کردید که تعطیلات نوروز رو برید انشالله عتبات، اما به یه ادله ای موندید در مشهد، میخوان مقاله بنویسید، کار تحقیقی دارید، اصلا درس تعطیل نیست، گفتن بیاد نوروز درس. آقای خوبی میفهمن اگر شما نذر مسافرت کردید و به این واجب عمل نکردید و در وطنتون موندید، آیا باید نماز رو قصر بخونید یا باید نماز رو تمام بخونید؟ ایشون میفهمن باید نماز رو تمام بخونید، در حالی که شما باید مسافرت میرفتید و نماز قصر میخوندید. پس شما بر شما واجب بود خواندن نماز قصر در سفر در این ایام، اما در فرض ترک سفر بر شما واجب است نماز تمام. به عکسش هم همینه، نذر کردید که در وطن بمونید بعد به مسافرت میرید، خب حالا نماز قصر باید بخونین یا نماز تمام باید بخونین؟ نماز قصر باید بخونین. در حالی که بر شما چی واجب بود؟ واجب بود بقای در وطن و خوندن نماز تمام. خب میشه ترتب بگیم. پس بر شما واجب است نماز تمام، اما اگر این رو مخالفت کردید و رفتید مسافرت، بر شما واجب است نماز قصر. خب همین مثال رو در قصر و تمام ایشون تطبیق کردن، حالا در صوم و افطار شما تطبیق کنید. بله دیگه، ادله ترتب. حالا در صوم و افطار هم همین تطبیق میشه. شما ماه رمضان بر شما واجب است روزه گرفتن، درسته؟ حالا اگه مسافرت رفتید چی؟ واجب افطار کنید. پس واجب است روزه گرفتن، اما اگر شما به هر دلیلی رفتید مسافرت، میشه واجب است افطار کردن. به عکسه، شما نذر کنید که مسافرت برید، بر شما واجب است مسافرت رفتن و روزه نگرفتن، درسته؟ شما نذر کردید. حالا من فرمایش های خویی را عرض کنم تمام بشه مثالش. شما نذر کردید که برید مسافرت در رمضان، سه روز رمضان رو برید مسافرت، مسافرتی که راجح هم باشه دیگه، مثلا برید عتبات. خب شما مسافرت نرفتید، خب به مقتضای نذر شما واجب بود افطار کنید در سفر، ولی وقتی که سفر نرفتید الان بر شما واجب چی؟ واجب روزه گرفتن. ایشون میفهمن خب این ترتب دیگه. پس بر شما واجب است روزه گرفتن، اگر شما در حقیقت عصیان کنید اون وجوب صوم را به ترک سفر، اگه به ترک سفر عصیان کنید بر شما واجب است روزه گرفتن. خب آقای خویی میفهمن که این مثال هایی که ما زدیم در حقیقت مواردی از فقه هست که در این موارد از فقه ترتب پذیرفته شده است. حالا که ترتب پذیرفته شده است، از این جهت ما میگیم ادل و دلیل بر امکان شی وقوع شی است. به مثال های فقهی آی خوی اشکال شده، گفتن اینا که ترتب نیست. ترتب دو تا خصوصیت داره. یه خصوصیت اینه که دو تا امر با هم دیگه غیر قابل اجتماع هم. این مثال هایی که شما زدید خصوصیت اولو داره، نمیشه هم در امروز من روزه بگیرم هم افطار کنم. پس این که گفتید بر من واجب است مسافرت کردن چون نذر کردم در رمضان سه روز برم مسافرت، اما اگه مسافرت نرفتم باید روزه بگیرم، بله روزه گرفتن و افطار کردن با هم دیگه غیر قابل اجتماع هم، متضادن. درست. ولی خصوصیت دومی وجود داره و اون اینه که دوتا واجبی که لولا مزاحمت در عرض هم بر شما فعلی بشن، ولی اینجا دوتا واجب بر شما فعلی نیستن. چرا نیستن؟ چون وجوب صوم یا افطار، وجوب قصر یا اتمام مشروط به سفر یا وطنه، و سفر در حکم شرط وجوب است. یعنی تا شما سفر نرید اصلا وجوب قصری وجود نداره. اینطوری نیست که وجوب قصر هست، وجوب اتمام هم هست، حالا شما نمیدونید چجوری امتثال کنید. وجوب اتمام در فرضی است که شما در وطن باشید و وجوب قصر در فرضی است که در سفر باشید. پس اصلا یکی از دو وجوب بر شما فعلی نیست، چون شما اما در حضرید و اما در سفرید. اینطوری نیست که شرط وجوب دو تکلیف تحقق پیدا کنه که ما دو تکلیف فعلی لولا المزاحمه داشته باشیم. بحث ما در ترتب در اون جایی است که لولا المزاحمه ما دو تکلیف فعلی داریم، یعنی شرط وجوب محقق شده و وجوب بر ما فعلی است. ولی این چهار مثالی که شما زدید که در حقیقت دو مثال بیشتر نبود، خلاصش کنیم میشه یه مثال، حکم قصر و اتمام و صوم و افطارش رو مطرح کردید، همه اینا شرط وجوب بود. شرط وجوب بود یعنی تا من مسافرت نرم اصلا وجوب قصری نیست، که بگیم بین وجوب اتمام و وجوب قصر تزاهم وجود داره. چه تزاهمی وجود داره؟ اصلا دو تا تکلیف مزاحم ما نداریم. بله اگر در سفر نباشم و در وطن باشم باید تمام بخوانم، خب اگر نباشم چی؟ بله باید قصر بخوانم. خب پس اشکال و آقای خویی در این مواردی که ایشون مطرح کردن، یه اشکال این بود که اینها از موارد ترتب نیست، اون چیزی که منوط و معلق است از قسم شرط وجوب است، پس دو تکلیف فعلی مزاحمی وجود نداره. چون دو تکلیف فعلی مزاحم وجود نداره، بحث ترتب نیست که عدل و شیء بر امکان شیء وقوع شیء باشه. البته به این مثالهای فقهی آقای خویی اشکالات دیگه ای هم شده که اگر خواستید به حداقل بحوث آی صدر مراجعه بفرمایید. اجمالش اینه که آی صدر میفهمن اینی که شما میفرمایید که اگر کسی نذر کرد بره مسافرت در ماه رمضان و نرف مسافرت و در وطن بود روزه بر او واجب است، قبول داریم از ضروریات فقه است، همه فقها اینو میگن، اما قبول نداریم که اینو از باب ترتب میگن، چون تصویر دیگه غیر از ترتب این موارد داره دیگه. حالا اون رو به بحث مراجعه کنیم ببینیم اشکالات دیگه چی، چون ما مثال ها رو کلن از بحث ترتب نمیدونیم دیگه، وارد اون اشکالات بعدیش نمیشیم. خب اما مثال های عرفی آقای خویی چی؟ این رو داشته باشید تا وقتی که ادله قائلین به ترتب رو دارن ابطال میکنن اونجا بررسی میکنن. پس یکی از ادله قائلین به ترتب عبارت بود از این که ترتب واقع است، پس ممکن است واقع است در عرفیات و شرعیات، در شرعیاتش اشکال شد، در عرفیاتش فعلا اشکال نشد. ما در عرفیات میبینیم که به راحتی امر ترتبی میکنیم و میکنند، پس امر ترتبی ممکن. دلیل دومی که بر امکان ترتب اقامه شده اینه که دو امر ترتبی در طول هم هستند. اصلا هنر ترتب تصویر دو امر طولی است. منظورمون از طولیت چیه؟ منظورمون از طولیت عبارت است از این که هر امری در مرتبه ایست که امر دیگر در مرتبه دیگری است. خب اگر ما دو امر طولی تونستیم تصور بکنیم، تضاد رو مرتفع کردیم دیگه، چون تضاد همیشه بین دو امر و دستوری است که در رتبه واحد هستند. تضاد بین دو امر و دو دستوری است که در رتبه و مرتبه واحد هستند. اگر شما اومدید طولیت تصور کردید، یعنی تضاد رو منتفی کردید دیگه، پس اشکالی برای اجتماع دو امر نیست. این دلیل دوم. این دلیل دوم تقریب‌های متعددی داره که من میخوام به دو تقریبش اشاره کنم. تقریب اولی که میخوام خدمتتون عرض کنم تقریبی است که مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح میکنن. مرحوم اصفهانی میفرمایند امر به مهم در مرتبه متأخر از امر به اهم است. چرا؟ چون امر به مهم بنابر نظریه ترتب مترتب بر ترک اهمه. ما گفتیم کی مهم واجب است؟ زمانی که اهم رو شما ترک کنید. پس امر به مهم بعد از ترک اهمه. ترک اهم به منزله شرط، موضوع، علت، هر چی که میخوان اسمشو بذارید، شرط امر به مهم است. پس مرتبه امر به مهم متأخر از ترک اهمه. ترک اهم در رتبه فعل اهمه، از باب این که نقیزین در رتبه واحده. فعل اهم هم در رتبه متأخر از امر به اهمه. فعل اهم در رتبه متأخر از امر به اهمه. چرا؟ چون امر به اهم به منزله علت است برای تحقق فعل اهم. چرا شما نماز میخونید؟ چون مولا دستور داده نماز بخونید. پس امر به نماز در رتبه مقدم بر چیه؟ بر خود نمازه. امر به اهم علت است برای تحقق فعل اهم در خارج. پس فعل اهم متأخر از چیه؟ از امر به اهمه. فعل اهم در رتبه ترک اهمه، نقیزین در رتبه واحده. ترک اهم مقدم بر امر به مهمه. پس امر به مهم متأخر از امر به اهمه. ساده خیلی. اگه یکی از رفقا رو تخته بکشه روان تر باشن. میخواد بکشید؟ بکشید. من فکر کردم دستون رو بلند کرد. بکشی داره. یه اهم و مهم اول بنویسید اون کنار تخته، یه صلات بنویسید، یه انگاز مهم. اهم رو انگاز بنویسید. آره، این که جز خودتون نمیبینید. رفقا اجازه بدید که جدی باشید تو بحث که میخوام سریع‌تر. خب یه اهم داریم که انقاض، یه مهم داریم که صلات. خب امر به انقاض شما بنویسید. امر به اهم. نه نه آره، امر به اهم. یه فلش بزنید زیرش، زیرش بنویسید که فعل اهم. به موازاتش بنویسید ترک اهم. یه فلش زیر ترک اهم بزنید بنویسید امر مهم. فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که امر به مهم بعد از چیه؟ بعد از ترک اهمه. چرا؟ چون ترک اهم به منزله شرط برای امر به مهمه. ترک اهم یعنی چی؟ یعنی ترک انقاض. اگه انقاض نکردی نماز بخون. پس امر به نماز مشروط بر چیه؟ بر ترک انقاضه. پس امر به نماز متأخر از ترک انقاضه. خب ترک انقاض در رتبه فعل انقاضه. چرا؟ چون ترک و فعل اهم نقیزینن، نقیزین در رتبه واحدن، ما هم در عرض هم نوشتیم، درست شد؟ خب فعل اهم یعنی خود انقاض در رتبه متأخر از امر به انقاضه. چرا؟ چون تا امر به انقاض نباشه که ما انقاض نمی کنیم، انقاض کردن معلول از امر به انقاضه. پس امر به انقاض مقدم بر فعل انقاضه، فعل انقاض مقدم بر امر به صلاته، پس امر به صلات متأخر از امر به انقاضه. امر مهم متأخر از امر به اهمه. حالا مرحوم اصفهانی نمیگن، ولی من میگم به دو رتبه، به یک رتبه نیست، به دو رتبه است. چی میفهمم؟ فعل مهم کاری نداریم، امر به مهم کار داریم. امر به صلات متأخر از امر به انقاضه، به دو رتبه متأخره. خب دو امری که با هم دیگه تقدم و تأخر دارن دیگه با هم دیگه تضاد ندارن. حسنت. تأخر رتبیه آقایون، تأخر رتبی نه تأخر زمانی. تأخر رتبی مثل تأخر معلول از علت میشه تأخر رتبی. ما همه اونی که اثبات کردیم عبارت بود از تأخر رتبی. من تو پرانتز یه چیزی رو بگم خدمت شما رفقا، و اون یکی که نکنید کار کردن با تخت چیز خوبیه، و شماها الان برای سطوح پایین تر که تدریس میکنید سعی کنید مهارت کار با تخته رو داشته باشید و در فهم و انتقال و سرعت انتقال خیلی مؤثره، خصوصا نسل امروز نسل دیداری هن. حالا ماها مال یه عرصه بودیم، یه زمانی بودیم که همه شنیداری کار میکردیم، ولی اگر میتونید کار با تخته یکی از مهارت‌های مهم تدریسه و حتما اینو کار کنید. این هم سرعت انتقال رو بالا میبره و میتونید مطالب رو سریعتر منتقل کنید، هم دقیقتر منتقل میشه به جایی که کلی زحمت بکشید با تخته کار کنید. و این تمرین میخواد، ممارست میخواد، کلن هم به لحاظ کیفیت شکل کشیدن و همینی که یه استاد قبل از حضور در کلاس باید فکر کنه که این مفاهیم رو چجوری میتونه با شکل و صورت منتقل کنه. از این جهت توصیه من به شما عزیزان که به هر حال تدریس میفرمایید و طلبه ها رو باشون کار میکنید اینه که با این ابزار حتما کار کنید. حالا درس خارج اختزاعتش اینه که عموما نمیشه با تخته کار کرد. ما اوائل با تخته کار میکردیم دیگه، طبیعتا دیگه تخته رو گذاشتیم کنار. حالا پس این نکته رو جدی بگیرید ها، یعنی یه مقداری اون ارتقاء کیفیت در بحث تدریس این خیلی مهمه. از این جهت چی میفهمه؟ خب حرف و حدیث ها، بله به هر حال کار با تخته کار خوبیه. ما خدمت یه آقایی میرفتیم نهایت و درایه میخوندیم، نهایت و درایه مرحوم اصفهانی قم، این قصه مال 30 سال قبل. بعد ایشون بلکه بیش از 30 سال، ایشون خودشون دو نفر بودیم، دو تا شاگرد داشت، یکی ما بودیم یکی آقای دیگه بود. ایشون خودشون همش روی کاغذ، تخته نداشتن، روی کاغذ برای ما دو نفر شکل میکشیدن، چون فهمش مرحوم اصفهانی فهمش سخت بود، ولی خب مهارت خوبی تو شکل کشیدن داشتن. دلیلش هم این بود که ایشون خب تحصیلات آکادمیکش هم یه چیزی بود که از این کار زیاد کرده بود، بعد می‌دیدیم که چقدر سریع و راحت خلاصه مطلب منتقل میشه با توجه به این که اگر می‌خواستیم همونو از فرمانش مرحوم اصفهانی نهایت الدرایه بفهمیم و بخونیم خیلی زمان می‌برد، ولی این استاد بزرگوار روی کاغذ همش برای ما شکلشو میکشید دیگه ما سریع‌تر می‌فهمیدیم. حالا خواستم بگم اینا رو اهتمام ببرزید. به صورت طبیعی هر حوزوی اینه که دارم عرض میکنم اون درس اخلاق چهارشنبه یه باز آخر وقت نگید باز نگید که چی شد. هر استادی باید خودش تلاش کنه در کیفیت درس بهتر، مثلا منتظر آیین نامه این چیزی نباشید و هیچ وقتم تو کارهای خوب نگاه نکنید که مثلا متقدمین ما این کارو نمی کردن، استاد ما هیچ وقت با تخته کار نمی کرد ما هم کار نکنیم. نه، اینو فکر نکنید. استاد شما اگه با تخته کار نمی کرد یا اشتباه می کرد یا محضوری داشت، شما حتما سعی کنید که کار کنید. حالا آقا سید کلاسشون بالاست، نه شما، ایشون با ویدیو پروجکشن کار میکنه. بله، یه دو تا مشکل این قصه داره. یه مشکلش اینه که عادت میکنن افراد با شکل، مثلا ما در سطح که این اتفاق رو رخ میدیم وقتی درس خارج میان خیلی بهشون سخت میگذره. فرض کنید یه طلبه از اول با این مدل رشد کرده، یه دفعه میخواد بیاد درس خارج بشینه که همش باید بشنوه و تصور کنه، فرضی ذهنی. خب نتیجهش اینه که به تبع اون قضیه ممکنه درس‌های خارج هم یه تغییراتی درش ایجاد بشه. یعنی وقتی این قصه فرهنگ میشه ممکنه که در درس‌های خارج هم تأثیر بگذاره. مشکل دومش اینه که این کتاب‌ها قابل فهم نمیشه. کتاب‌ها چون همش باید تصور بکنی، شکل نداره دیگه. اینا سخت میشه فهمش. عرضم اینه که اونی که استاد در کلاس میکشه حد اکثری نیست دیگه، ولی اون مباحث سختش رو میتونه با شکل سریع تر منتقل کنه. یعنی شما این شکلی که الان رو تخته میبینید لازم نیست همش اینو تو ذهنتون نگه دارید. الان من یه روب میخوام رو این شکل حرف بزنم، اگه نباشه رو تخته شما همش باید به ذهن فشار بیارید که این شکل تو ذهن بمونه، که من میخوام ارجاع بدم نگاه کنید این مؤخر از اینه، این مقدمه بر اونه. خب این که اینجا باشه راحت تره، ولی فوائدش بر معایبش میچربه. یعنی درسته که گاهی از اوقات ما به اون سرعت منتقل نمیشیم، ولی اونقدر فائده داره که میچربه بر این مقصد. خب تموم شد اون موعظه اصلیمون. این فرمایش مرحوم اصفهانی بود در ارتباط با تأخر. حالا شما میگید چرا در دو رتبه؟ رتبه اول رتبه فعل اهمه. فعل اهم متأخر از چیه؟ از امر به اهمه. باز امر به مهم متأخر از فعل اهمه. پس دو رتبه تأخر داره. پس رتبه اول تأخر رتبه فعل اهم. فعل اهم از امر به اهم تأخر داره به یه رتبه، ولی امر به مهم از امر به اهم تأخر داره به دو رتبه. به هر حال نکنید. الان ما خودمون در بعضی از این موارد به جایی که شما ذهنی تصور کنید اگر این شکل ساده‌ای داشته باشیم، اشکال خیلی همین شکل ساده‌ای که شما می‌بینید خیلی سریع و راحت میتونید منتقل بشید. یعنی در درس خارج هم این اتفاق ممکنه بیفته. حالا شما در مقاطع سطح و اینها یه مقداری از دلزدگی طلاب جوان از دروس حوزوی کهنه بودن مدل تدریسه. یعنی که مدل تدریس مدل کهنه ایه و خصوصا اگر اینها رشد و عادت کرده باشن در یه محیطی که با روش های نوین تدریس آشنا باشن. خب این مدل کهنه خسته کننده است دیگه. این دلزدگی میاره. یعنی مفاهیمی که ما میتونیم راحت تر و روان تر منتقل کنیم مصریم همینطور سخت منتقل کنیم. یعنی بر این انتقال سخت و صعب اصرار می‌ورزیم. همین خسته می‌کنه، دلزدگی داره. ولی اگر بشه همین‌ها رو به شکل دیگه انجام داد خیلی خوبه. شاید 16-17 سال قبل کفایه‌ای می‌گفتیم مدرسه نواب اونجا پاورپوینتاشو خودم میساختم. البته خیلی کار سختی بود چون این مفاهیم رو به قالب شکل در آوردن و اینها کار مشکلی بود. بله، ولی خب دیگه چون دست تنها بودم ادامه پیدا نکرد، ولی یه دوره از تدریس رو مقید بودیم که پاورپوینتاشو درست میکردیم. رفقا اظهار رضایت میکردن، نه خیلی قشنگ و روون میفهمیم. حالا به هر حال از این کارو شما بکنید، یک نسخه از کارتون هم به ما تحویل بدید. بسیار خوب، این فرمایش مرحوم اصفهانی بود. فرمایش مرحوم اصفهانی مورد مناقشه قرار گرفته. یک مناقشه یک کلام اصفهانی اینه که اگر ما فرض کردیم دو امر تودی ضرورتاً قابل اجتماع نمیشن، صرف این که شما اومدید بین دو امر طولیت ساختید، تأخر رتبه ساختید، این که نمیتونه اثبات کنه که اینا قابل اجتماع شدن. خب ما برای شما میام یه طولیت میسازیم، بعد شما ببینید که اینا میشن قابل اجتماع یا نه. میگیم که امر به مهم رو ما مشروط کنیم بر امتثال اهم. شد طولی یا نشد طولی؟ بله. چرا شد طولی؟ چون امر به مهم متأخر میشه رتبتاً از امتثال اهم. امتثال اهم هم متأخر است رتبتاً از خود امر به اهم. ولی شما میتونید امر به مهم، امر به نماز رو مشروط کنید به فعل انقاض. بعد میگیم آقا این که تضاد دارن، میگی طولی هن دیگه، دو تا امر طولی ساختیم. پس مرحوم اصفهانی صرف این که شما دو تا امر طولی بسازید که قابل اجتماع نمیشن دو تا امر. ما الان برای شما اومدیم یه امر طولی ساختیم، گفتیم امر به نماز مشروط به انقاض باشد، امر به مهم مشروط به امتثال اهم باشد. خب اگه مشروط به امتثال اهم باشه شد امر طولی. اگه امر طولی مشکل حل میکرد، باید مشکل حل میشد در حالی که قابل جمع نیستن. پس بعضی ها به مرحوم اصفهانی اشکال کردن که صرف طولیت رتبه بین دوتا امر ساختن به معنای قابل اجتماع شدن نیست. به عبارت دیگه ما پذیرفتیم که بین اینها طولیت رتبی وجود داره، پذیرفتیم، ولی صرف طولیت در رتبه که قابل اجتماعش نمی‌کنه. قابل اجتماع. شما اومدید گفتید امر به انقاض و امر به صلات با هم غیر قابل اجتماعن، اما ما طولیت بینشون ساختیم شدن قابل اجتماع. پس دو امری که غیر قابل اجتماع بودن وقتی طولیشون کردیم شدن قابل اجتماع. تعدد رتبه ساختید، گفتید اینا اگر در رتبه واحده باشن نمیشن، ولی اگر در رتبه متعدد باشن. این اعتراض و نقضی بود که به مرحوم اصفهانی شد. چون شما در فرض انقاض میتونید نماز بخونید به امتثال اهم، به امتثال اهم دیگه، بعد نداره دیگه، فرض اینه که متزاهمه اینن، یعنی همزمان هم. میشه طولی. فرض اینه که متزاهمه اینن، اگه قرار وقتی اون رو امتثال کردیم که متزاهمه نیستن، اصلا نیاز به اشتراط طولیت نداریم دیگه. طولیت رتبی نه طولیت زمانی. طولیت رتبی یعنی امر به مهم شرطش امتثال اهم باشه. پس تا اهم امتثال نشده ما امری به مهم نداریم، درسته؟ خب امتثال اهم هم که متأخر از خود امر به اهمه، پس امر به مهم میشه متأخر از امر به اهم. صرف این که امر به مهم متأخر از امر به اهمه، این سبب میشه که امر به مهم و امر به اهم قابل اجتماع بشن؟ نه. پس صرف تقدم و تأخری که شما ساختید موجب اجتماع دو امر نمیتونه باشه. این نقضیست که به مرحوم اصفهانی شد. عده‌ای اومدن از مرحوم اصفهانی دفاع کردن، گفتن که خب این تقدم و تأخر در امره، اما امتثال و صلات یعنی متعلق دو امر با هم تضاد دارن. شما اومدید گفتید که در فرض تحقق این ضد تو مأموری به انجام ضد آخر، پس نقیزه شما خلاف مفروض مسئله است. چون نماز و انقاض با هم ضدینن، شما مشروط کردید یکی از دو ضد را به وجود ضد آخر. بله، این ترتب و طولیت بی‌معناست. یعنی شما وجود یک ضد را مشروط کنید به وجود ضد آخر. پس مشکل شما در نقضی که مطرح کردید اینه. پس این نقض شما به مرحوم اصفهانی وارد نیست. شما مثل اینی که گفتید اگر بگیم وجود یک ضد مشروط به وجود ضد آخر است، خب که معنا نداره این حرف شما. مرحوم اصفهانی هم یک ترتب معنادار رو میگن، طولیت معنادار. این که شما صرفا بیاد فرض کنید دو تا امر طولی، خب فرض دو امر طولی که معنا نداره. شما اومدید وجود یک ضد را منوط کردید به وجود ضد دیگر. پس نقض شما به مرحوم اصفهانی نقض بی خودی بود. خب اومدن یه نقض دیگه ای مطرح کردن. نقض دوم عبارت هست از این که گفتن امر به مهم مشروط شود نه به فعل اهم، بلکه به چی؟ بلکه به داعویت و امتثال اهم. داعویت در امتثال، نه به فعل خارجی. اگر امر به مهم مشروط بشه به داعویت و محرکیت امر به اهم، میشه دو امر طولی. خب یکی میشه مقدم، یکی میشه مؤخر. یه جور دیگه بگم، امر به مهم مشروط باشه بر فعلیت تام اهم. اون دو شیئی که با هم تضاد داشت که گفتید وجود یک ضد مشروط به عدم ضد آخر باشه، اون مال فعل مهم و اهم بود. ما دیگه منوط به فعل اهم نکردیم، بلکه منوط به فعلیت امر به اهم کردیم. به عبارت دیگه اگر امر به اهم در تو داعویت کافی ایجاد میکنه، یعنی تو عبد غیر عاصی هستی و تسلیم تکلیف مولا هستی، بر تو لازم است که مهم رو اتیان کنی. دیگه اینجا وجود ضدی منوط به وجود ضد آخر نشد. خب این یه طولیت مرحوم اصفهانی. آیا مولا میتونه با این طولیت مشکل خودش رو حل کنه؟ یعنی شما بگید امر به مهم مشروط بشه به فعلیت تام اهم، خب اینم نمیشه. پس صرف طولیت مشکل رو حل نکرد. خب این اشکال اول در حقیقت واقع و لبش یه مطلبی است که در اشکال سوم میخوام مطرح کنیم خدمتتون. اینا نقضی بود به مرحوم اصفهانی، ولی حلش همون است که در اشکال سوم میاد. اشکال دومی که به مرحوم اصفهانی وضعی مطرح کردن اینه که این مدل شما یک مقدمه داشت و اون مقدمه این بود که نقیزین در رتبه واحده هستن. این مقدمه خودش محل نقاشه. اشکال دوم، اشکال اول نقضی بود که نقضی یک صورتش ابطال شد، صورت دوم اشکال نقضی بود که دو صورت داشت، این اشکال دوم. اشکال دوم اینه که این طولیتی که شما ساختید مقدمش این بود که نقیزین در رتبه واحده، چون گفتید فعل اهم در رتبه ترک اهم است و فعل اهم متأخر از امر به اهم است، پس ترک اهم متأخر از امر به اهم است، پس امر به مهم متأخر از ترک اهمه. این بود دیگه. یعنی این مقدمه بود که اینا باید موازی باشن، در رتبه واحده باشن. خب اول کلامی که نقیزین در رتبه واحده، قبلا این بحث رو من مطرح کردم، ادهی گفتن دو شیعی در رتبه واحدن که معلولین لعلتن سالسه باشن، اینا رو میتونیم بگیم در رتبه واحدن. به عبارت دیگه اصلا تعدد یا وحدت رتبه ملاک میخواد، یعنی علیکی نمیتونیم بگیم دو شیعی در رتبه واحدن، نمیتونیم بگیم که در رتبه متعددن. خب ملاک چیه؟ ملاک اینه که معلولین لعلت ثالثه باشن میشن در رتبه واحد. ولی نقیزن که معلولین لعلت ثالثه نیستن. ما بی خود نمیتونیم بگیم اگر فعل در یه رتبه بود ترک هم در همون رتبه است. خب پس گفتن این مقدمه شما که نقیزن در رتبه واحده هستن، این زیر سوال میره. خب امر به مهم، دقت کنید دارم اشکال رو تکمیل میکنم، امر به مهم متأخر از ترک اهمه، ولی ترک اهم که متأخر از امر به اهم نیست. چرا نیست؟ چون امر به اهم که علت ترک اهم نیست، امر به انقاض علت ترک انقاضه؟ نه. پس ترک اهم تأخری نداره از امر به اهم. پس شما اثبات کردید که امر به مهم متأخر از ترک اهمه، چون ترک اهم به منزله شرط دیگه. ولی ترک اهم متأخر از امر به اهمه؟ نه، متأخر نیست. چرا؟ چون متأخر باید معلول متقدم باشه. اونی که تقدم داره علته و اونی که تأخر داره معلوله. یا اونی که تقدم داره شرطه که از اجزای علته، اونی که تأخر داره مشروطه. آیا ترک اهم معلول امر به اهمه تا متأخر از او باشه؟ نه. آیا رابطه شرط و مشروط دارن؟ نه. پس امر به مهم متأخر از ترک اهمه، ولی ترک اهم متأخر از امر به اهم نیست. پس باز نتونستید بگید امر به مهم متأخر از امر به اهمه. شما باید اثبات میکردید که امر به مهم متأخر از امر به اهمه. پس نها کنید این مقدمه که نقیزین در رتبه واحده هستند، اگر این مقدمه زیر سوال رفت، پس کل کار شما زیر سوال میره. و اونم که نقیزین در رتبه واحده نیستند و قبلا هم عرض کردیم، به خاطر اینکه وحدت و تعدد رتبه جزاف و گزاف نمیشه، اون ملاک میخواد. سوال داشته ترکه؟ آره بله. ترک اهم مقدم امر به مهمه، ولی ترک اهم مؤخر از امر به اهم نیست. مهم این بود که ما نکنید، اونی که ما میخوام اثبات کنیم اینه که امر به مهم متأخر از امر به اهمه، این قراره اثبات بشه. شما تونستید این تأخر رو اثبات کنید و تأخر این از اون رو نتونستید اثبات. کی؟ بند خدا کی بود؟ آی اصفهانی یا اونی که اشکال؟ خب ایشون به همین پیش‌فرض اشکال کرد، گفت در رتبه واحده بودن ملاک میخواد. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه معلولن لعلت ثالثه باشن. شما میتونید بگید فعل اهم و ترک اهم در رتبه واحدن معلولن لعلت ثالثه؟ نه. الحمدلله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.